بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرط فعلية التكليف أو شرط وجوبه بمعنى واحد، بلا فرق بين علم الآمر بانتفاء الشرط وبين علم المأمور بانتفاء الشرط، وذلك لوحدة ملاك الإشكال وهو التناقض. ومن تطبيقات هذه القاعدة ما لو تعمدت الصائمة الإفطار قبل زوال شهر رمضان، ثم عرضت الحيض عليها قبل الزوال، وما لو تعمد الصائم الإفطار قبل شهر رمضان مع علمه بأنه مسافر قبل الزوال، وأيضا جعلوا من ذلك من ثمرة هذه القاعدة ما إذا اتفق له السفر، يعني الصائم بعدما تعمد الإفطار قبل الزوال اتفق له السفر من دون أن كان يعلمه ولا يقصده. وكذا في المرأة التي عرضت عليها الحيض من دون أن تكون مطلعة على ورود الحيض اتفق له الحيض. وعلى أيهالين قالوا لو بنينا على جواز هذا الأمر تجب الكفارة على الصائم والصائمة، لأن الآمر يعلم بانتفاء الشرط وإن لم يكن المأمور عالما به. فلو بنينا على عدم جواز هذا الشرط تنتفي الكفارة، عدم جواز هذا الأمر في نفسه تنتفي الكفارة لانتفاء الإيجاب والأمر، وعلى القول بجواز هذا الأمر تثبت الكفارة وتتحقق المأسية. لو يعني فرضنا أنه من أول طلوع الفجر كان عالما بالخطاب وواجدا لجميع شرائط التكليف، لكن تعمد الإفطار ثم عرض له السفر، مقتضى التحقيق في المقام التفصيل بينما لو كان عروض العارض اتفاقا وصدفة من غير أن يكون شخص المكلف عالما بعروض هذا العارض، فحينئذ نقول بوجوب الكفارة إذا تعمد الإفطار. وإذا كان عروض هذا العارض باختياره وكان يعلم عروض هذا العارض فحينئذ لا تجب الكفارة لعدم جواز هذا الأمر. ويأتي بيان وجه ذلك وتطبيق بعض كلمات الفقهاء على ذلك. فالفقهاء اختلفوا في ذلك، بعضهم قالوا مطلقا تجب الكفارة بلا فرق بين ما ولو اتفق ولو كان و بین ما لوکان ورود عارض به اختیارهی و علمهی لا فرق بینهما. و بعضهم نفوا الکفاره مطلقا و منهم من فصل بین ما لوکان ورود عارض به اتفاق و صدفت و بین ما اذا کان به علم المکلف. فحكموا في سورة الاتفاق بثبوت الكفارة والمعصية، وفي سورة العمد يعني علم المكلف بورود هذا الأرض يعني انتفاء شرط الوجوب، فحكموا حينئذ بعدم ثبوت الكفارة وعدم تحقق المعصية. ثم يغوى الكرام في الأمر بعد الأمر، جعل صاحب الكفاية مسب الكلام في هذه المسألة إذا كان الأمر الثاني قبل الامتثال امتثال الأمر الأول، ولكن هذا التفصيل لا ثمرته بل خلاف ما نجده بالوجدان في النصوص الشرعية، وذلك لأن النصوص الشرعية والخطابات الشرعية على بزان القضايا الحقيقية لم يفترض فيه غالبا كون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول أو قبل امتثال الأمر الأول، قلما وشز وندر من النصوص فرد فيها كون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول، فحينئذ ثمرة هذه المسألة قليلة لقلة ما دل من النصوص وفرد فيها كون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول ليحمل على التأكيد كما قالوا، أو بعد امتثال الأمر الأول ليحمل على التأسيس كما قالوا، فهذه المسألة من أجل ذلك تكون قليلة الثمرة. وعلى أي حال نقول لو كان هذا الأمر ورد قبل امتثال الأمر الأول فهمناه من دلالة اللفظ أنه وارد قبل امتثال الأمر الأول، فحينئذ لا وجه لحمله على التأكيد. مثلا فرضنا خطابات عديدة تعلق فيها الأمر بشيء واحد، لا وجه له الحمل على التأكيد، لأن أداة التأكيد ليست فيه موجودة لم تفترض يعني هذه الأداة. نعم لو كان فيه أداة التأكيد تدل على التأكيد، كما أنه إذا أحرضنا أنه بعد امتثال الأمر الأول ورد الأمر يحمل على التأسيس إذا كان له مفهوم، يعني إذا كان مغيدا وكان الجملة له مفهوم، الخطاب له مفهوم يكون من قبيل التأسيس، وإلا لولا الجملة الشرطية لولا دلالة الجملة على المفهوم فحينئذ وقع الخلاف في أن الأمر الثاني إذا كان مغيدا والأول مطلقا هل يحمل عليه أم لا. أما إذا لم يكن مغيدا بغير الأمر الثاني مطلقا وبلد مطلقا لم نفهم أنه هل ورد قبل الامتثال أو بعد الامتثال، فحينئذ لا مناس لنا أن نحمله على التأكيد أو على التأسيس، لا وجه لذلك لهذا الدعوة. عد میکنم تفسیر این بحث در اون بحث قبلی همجور که عرض کردیم مطلقا علم یعنی امر به شی ما علم به انتفاع شرطهی شرط وجوب و شرط فعلیت تکلیف، این همون اشکال تناقض و لغویت رو دارد، چه اینکه علم آمر باشد کما اینکه گفته شد و یا علم معمور باشد، به خاطر اینکه خب گفتیم دیگه در تکلیف شرط است که فعلیت تکلیف شرط است که شخص مکلف علم به تحقق موضوع تکلیف داشته باشد، حتی اگر تردید داشته باشد شک داشته باشد به تحقق موضوع تکلیف باز هم خطاب شامل او نمیتوند بشد، شامل حال او نمیتوند بشد، چون او اصلا قادر به امتثال امر نیست، چون فرض این است که هر امری اون زمانی فعلیت پیدا میکند که موضوعش تحقق پیدا بکند در خارج و تحقق او هم رهین علم شخص مکلف هست، همون که کما این که صاحب مدارک گفته و دیگران هم تصریح کردن، حتی ایشون میگه اگر علم مادامی که نداشته باشد به موضوع کلن نمیشد که به این امر بشد، چون موضوع رو باید احراز بکند تا امر متوجه او بشد. عبارتی که مثلا در اینجا حالا من به قدر چند دقیقی که دیشب نگاه کردم در اونجایی که شک بکند احراز نکند شخص مکلف موضوع تکلیف رو همه قبول دارن، من جمله مثلا کلام صاحب بعد مدارک در اینجا که نقل کرده صاحب حدایق ازشون که برد قال سید و سند فی المدارک ولا یخوا ان نیت الوجوب، یعنی نیت وجوب امتصال، نیت وجوب امن، نیت خود امن. مع الشک انما یتصبر من الجاهل الذي يعتقد الوجوب لشبهته. طارت است که شخص علم دارد، علمش مخالف واقع هست، اما علم دارد. مثلا علم دارد که الان شهر رمضان داخل شد در حالی که نیست، علم دارد که او حاضره در حالی که در واقع حاضر چی آقا نیست. در اینجا اگر علم داشته باشد میتونه قطع امتصال بکند، چون علم دارد که موضوع محققه، ولی اینکه در واقع این موضوع محقق چی آقا نباشه. بله، اما مع العلم به انتفاعهی، در اونجایی که علم داشته باشد که اون موضوع منتفی هست، فلا یتصور منه ملاحظه الوجوب، یعنی اصلا مقصودش اینه که اصلا تصور این نمیرد که بتونه قصد امتصال بکند، الا على سبیل تصور و هو غیر نیت، غیر النیه، اون نیتی که در شرع معتبر است این دیگه نمیتوند بشه مگر در حد تصوری فقط، ما باید احراز بکند. فانها یعنی اون نیت، نیت همون مأمور به، قصد امتثال مأمور به، انما تتحقق مع الاعتقاد کما هو واضح، یعنی واضحه که باید اعتقاد داشته باشه، اعتقاد یعنی علم داشته باشد به تحقق چی آقا؟ موضوع تکلیف. حتی اگر شکم داشته باشد، جهلم داشته باشد، این نمیتوند نیت امتثال اون امر بکند، تا فضلا از این که علم داشته باشد به عدم تحقق چی آقا؟ موضوع. اصلا فقها همه اتفاق دارن که باید علم داشته باشد این رو. حالا کلام در مان حنفی همینه، کسی که الان علم دارد به این که اون مسافرون الی الزوال، قبل مسافر قبل از زوال، علم دارد، فرض کردیم علم دارد، خب با فرض این علم نمیتوند قصد مأمور رو بره بکند، چون موضوع تکلیف الحاضر الی الزوال، اصلا بر غیر حاضر الی الزوال جعل تکلیفی نشده، او علم دارد که مسافر الی الزواله، حاضر الی الزوال نیست، با این علم قصد امتثال اون امر سم از اون متمشی چی آقا نمیشه. فقه هم در اینجا اختلاف کردن، بله بله، اصلا متعلق امر نیست، امر نداره تا قصد امتثال بکنه، این قضیه. خب
این اذا
علم
المکلف
انتفاع شرط تکلیف آره.
تکلیف
آره. هر یحتمل منه تکلیف او امر از شارع. بله بله بله. من میاریم الان، که فقهای تصریح کردن. ببینید آقا، مثلا در اینجایی که شخص صائم عمدن افطار کرده قبل از زوال، دو صورت کردن، یه صورت این که دقت بفرمایید، یه صورت این که اتفق الله السفر من غیر ان یعلمه، بدون اینکه از اصلا نمیدونست اصلا سفر میخواد بکند، او علمش حاضر است و اما عمدن چیکار کرد آقا؟ افطار کرده. این یک صورت. یک صورت این که نه، این سفر صدفه ای نیست، این سفر خودش قصد کرده، علم هم دارد که این سفر اتفاق میفتد، این یک صورت. و همچنین از این قبیل اول هست، از قبیل اول اونجایی که زنی ماه رمضان هست، خب روزه گرفته، تمام شرایط تکلیف رو هم دارد، اما اتفق لها الحیل، این هم داخل در مسئله کردن. در هر دو صورت مطلقا اختلاف کردن، جماعتی گفتن مطلقا کفاره برش واجبه چه اتفق له یا اینکه اختیاری باشد، مطلق معصیت هم کرده. اونایی که گفتن معصیت کرده دلیلشون چیه؟ الان عبارت میخونیم. دلیلشون است که آقا این تمام شرایط تکلیف داشته، برایش حاصل شده بود، خب چرا انجام نداده؟ حتی چه اتفاقا باشه، صدفتا باشه، چه غیره، اونا استلالشون این. اونایی که میگن نه مطلقا آقا معصیتی نکرده، میگن چون اصلا مستحیله چه این امری، چه صورت اتفاقی باشه، صدفه‌ای باشه، حتی یا صورتی که علم داشته باشد بلا استثناء، حتی اون صورتی که اتفاقی باشد هم گفتن مستحیله. چرا؟ میگن چون عامر که عالم بود که این زن حائض میشد، میتونه ثبوتن که این زنی رو عمد بکند، فلذا گفتن که اینجا معصیت نیست. جماعتی اومدن تفصیل دادن، گفتن اختیاری و غیر اختیاری، بعضی اومدن تفصیل دادن بین علم و عدم علم، که اگه علم داشته باشد اختیاری غیر اختیاری یعنی چی؟ یعنی اگه اختیاری باشد این سفر خودش بدوند، سفر اختیاری باشد در اونجا معصیت نکرده چون خودش میدوند که باید برد، یعنی نه گفتن میدوند، گفتن چون اختیاری ایشه. بعد اونجا که اختیاری نباشد اتفاقی باشد چون او از دستش خارج هست، اتفاقی که میفتد اون شرطی که منتفی میشد، لذا قبلش تکلیف ثابته، مستند به اختیار او نیست، تکلیف ثابته. اینجور گفتن ادهی قول چهارم است که تفصیل دادن بین علم او و عدم علم او. صاحب مسالک بعد از اینکه این اقوال مطرح میکنه آخرش منتهی میشه حرفش توجیهش به اینکه علم و عدم علم. ما فقط این قول اخیر رو قبول داریم و این رو مطابق قاعده اصولی میدونیم. توجه فرمودید؟ حالا عبارت میخونیم ببینید. در متن جواهر شرایع اومده و جواهر من فعل ما تجب بهی الکفاره. من فعل، فعل یعنی که عمدن دیگه، تعمد چی آقا؟ الافطار، معناش اینه دیگه. بله ببینید، من فعل ما تجب بهی الکفاره ثم سبت فرض صوم به سفر قهری او حیض او جنون او شبه ذالک قیل تسقط الکفاره. یه قولی دست که همین فردی که در اختیارش نیست، حالا این فرضن داشته باشید تا برسیم فرضای دیگه، قیل تسقط الکفاره وقتاره الفاضل فی جملت من کتبه و ان لم یکن فعل المسقط لتخلص منها، یعنی ولو اینکه اون فعل مسقط به اختیار خودش برای تخلص از این فریضه نباشه. پس معلوم میشد که چه باشه و چه نباشه اینا گفتن چی آقا؟ کفاره ثابت، تسقط کفاره. و قیله کما فی فواید شرائع تسقط ان لم یکن المسقط اختیاری، اونجایی که اختیاری نباشه این کفاره چی هست آقا؟ ساقطه، یعنی نه معصیتی کرده نه هیچی، اون انتفاع شرط غیر اختیاری بوده، در اختیارش چی آقا؟ نبوده. که سفرن یه سفریست که اختیاری نیست، یه دفعه پیش میاد آدم قهری هست و نحوی. و این کنت لم اتحقق قائله و قیل لا تسقط مطلقا کما هو خیرت الاکثر، که گفتن اکثر گفتن این چه اختیاری باشه چه غیر اختیاری باشه مطلقا کفاره ساقط نمیشه، معصیت کرده، یعنی این امر رو ثابت میدونن، جایز میدونن که این امری رو. بل فی الخلاف الاجماع علی، ایشون میگه و هو الاشبه، کی گفته این رو؟ صاحب جواهر. لذالک یعنی للاجماع لا لصدق الافطار، میگه علی القاعده نیست که صدق افطار بکند چون امر که ثابت نمیدوند معلومه، میگه به خاطر چی آقا؟ اجماع. اد تحقیق انتفاع انتفاع الامر بالمشروط مع العلم بانتفاع شرطه، اونجایی که اختیاری باشد خودش علم دارد دیگه نمیشه، یا حتی غیر اختیاری باشد عامل که علم دارد که شرط منتفی میشد عامل جائل، فلذا مطلقا قاعده این است که اینجا معصیت ثابت نیست، اما به اجماع عکس میکنیم. مسالک رو نگاه بکنید مخالفت کرده، مسالک دارد الاصح و عدم سقوط الکفارت مطلقا، کفاره مطلقا ثابت نیست، لتحقق فعل ما یوجبها فی صوم یوجب ذالک فی تلک الحاله، به خاطر اینکه آن چرا که موجب کفاره بشد از شرایط تکلیف مکلف و به صحت شرط وجوب همه اینا فرض این است که حاصله، معذالک بود عمد الافطار، افطار کمدیه، پس بنابراین باید این کفاره ساقط چی آقا؟ نشه. ولی انتها کی حرمت الصوم، حرمت الصوم یعنی مقصود حرمت همون شهر رمضان مقصوده، این دوتا دلیل هست که علایالان اون انتها که حرمت صوم شهر رمضان، یعنی انتها که حرمت شهر رمضان به چی است آقا؟ به نقض صوم میشه دیگه. بله این این دو تا دلیل آورده. بعد میگه و وجه سقوط، اونایی که در مقابل ما میگن که ساقط میشه کفاره چی میگن؟ خودش که گفته ساقط نمیشه، اونا وجهش چیه؟ میگه وجه سقوط انه صوم غیر واجب فی علم الله تعالی. این صومی است که اصلا واجب نیست در علم الله تعالی، به خاطر اینکه خب این میدونه که خدای تعالی که میدونه که این شرط منتفی میشه، توجه فرمودید، فلذا تکلیف نیست. و قد انکشف ذلک به تجدد العذر المسقط به اختیاره که سفر غیر ضروری. میگه اصلا خود این حتی این سفر اختیاری که انجام بدهد، این شخص فرد مکلف سفر اختیاری داره انجام میده دیگه. خب این که داره سفر اختیاری رو انجام میداد که عالم هست و میدوند که سفر اختیاری میخواد انجام بده، بالاخره کشف میکند که فی علم الله تعالی این شرط وجوب رو چی آقا نداره، شرط منتفی شده، خدا عالم دیگه منتفی میشه. او به غیر اختیاری، اختیاری باشد یا چی آقا؟ به غیر اختیاری کل حیض و سفر ضروری. پس بنابراین در این دو صورت، هر دو صورت این امر نمیشه. ف اسقط الکفاره به ثانی، در حقیقت ایشون میگه، معذرت میخوام من یه سطر رو نخوندم، کما لو کشف، اجازه بدید بخونیم این رو، لانتهاء حرمت الصوم و وجه سقوط انه صوم غیر واجب علیه فی علم الله و قد انکشف ذلك به تجدد العذر فلا یجب الکفاره، به خاطر اینکه معصیت نبوده دیگه، امری نبوده، کفاره هم ثابت نیست. کما لو انکشف انه من شوال بالبینه، یعنی اینکه او در آخر رمضان، اون روز آخر صیامش مثلا، حالا روزه گرفته، توجه فرمودید، به زعم اینکه چی هست آقا؟ رمضانه. بعد به بیانه کش شد که این رمضان نبوده، چی بود آقا؟ شوال بوده. خب این اصلا امر به این جایز نیست، چون از اول شاره که میدونست که این یوم شوال هست، ولی اینکه اونه میدونسته بعدا به بیانه کش شده. والفرقو بین الامرین واضح، که یعنی بین اون صورتی که مثل اینجاست از قبیل انکشف له انه شوال و بین اون صورتی که سفر چی باشه آقا؟ اختیاری باشه، این دوتا فرقش واضحه. بعد دارد و فرق بعضهم بین ما لو کان المسقط به اختیاری، حالا این فرق دارد میذارد، به اختیاری که سفر غیر ضروری او به غیر اختیاری که حیض و سفر ضروری، فاسقط الکفارته بثانی، یعنی اگر به غیر اختیار باشد، گفته معصیت نیست، دون الاول که به اختیارشه، چون خود مکلف به اختیارشه، علم دارد، میدوند که این شرط وجوب رو، شرط فدیت تکلیف رو خودش به اختیار خودش میخواد چیکار بکنه آقا؟ منتفی بکنه. خب حالا داریم نقل قول میکنیم، فقط نقل قولشه، پس این استدلال دارد میکند. و مبنی المسئله چی است آقا؟ بفرمایید. ایشون میگه مبنی المسئله علی قاعده اصولیه، شهید میگه، و هیه ان المکلف اذا علم فوات شرط الفعل، علم فوات شرط الفعل، هل يجوز ان يكلف به ام يمتنع یا ممتنع؟ کافی است که این مکلف علم داشته باشد که شرط تکلیف چی است آقا؟ منتفیه. بله، فرض کلام این است که ما بدونیم که فرض کلام اینه که مکلف علم داشته باشد الان که او مسافر قبل زواله، در این فرض کلام فقط اینه گفتیم، فقط فرض کلام ما اینجا بود، کجا بود آقا؟ این مکلف علم داشته باشد الان، هر کس سوال بکند بگه علم دارن که قبل از سفر، قبل از زوال اینجا نیستن. خب علم او فقط ملاکه، ملاک ایشون هم گفته علمه، این که واقع باشد یا نباشد در کلام ایشون نیست. ببینید و هیه ان المکلف اذا علم بداند، حالا چه واقع این شرط فائت باشد، چه شرط فائت چه آقا نباشد، سرش هم اینه که گفتم خدمت شما، با وجود این علم که الان علم دارد، نمیتوند قصد امتثال امر کند، چون علم دارد که خودش از موضوع تکلیف چی است آقا؟ خارجه. موضوع تکلیف چیست؟
المكلف الحاضر في البلد الى الزوال. اینا ما میدونیم، از ادله فهمیدیم. او الان علم دارد که حاضر قبل از زوال نیست، او علم دارد که مسافر قبل از زواله، فلذا نمیتونه قصد امر بکند. سرش اینه. عرض کردیم، تکرار کردید، گفتید، عرض کردیم واقعی هیچ ملاقی نیست، فقط علم اوست. این علم او مانع اون قصد امتثال میشد، چون علم دارد که الان او از موضوع تکلیف چی هست آقا؟ خارجه. این علم، این علم رو بگید، این علمی که الان میخواد نیت قصد امتثال امر بکند، این علم مانع میشد از قصد امتثال. کدوم امر؟ تو که علم داری الان از موضوع تکلیف چی هستی آقا؟ خارجی. علم داری که مسافر قبل از زوالی. این مقدار بس بعد از اصول در خدمت شما هستیم، اما بحث بعدی. دقت بفرمایید آقا. پس اینجا ذات اقوال آقا، مختلف اقوال، سه قول. ما کدوم قول اختیار کردیم آقا؟ ما میگیم که اگر، قول ما اینه که اگر مکلف علم داشته باشد به انتفاع اون شرط، او امری ندارد، معصیتی هم ندارد، کفاری هم ثابت نیست علال قاعده. اما اگر او علم داشته باشد، معذرت میخوام، اگر علم نداشت، اگر علم نداشته باشد، بله اتفاق له سفر، علم نداشته، هم معصیت کرده هم کفاره ثابته، چون او تا به حال علم نداشته که شرط وجوب منتفی میشد. درست آقا؟ وقتی که علم نداشته قابلیت تکلیف دارد. خب شارع علم دارد، میتونه برو تکلیف کند؟ بله میشه. چرا؟ چون شارع اختبار میخواد بکند بنده رو. اصلا غرض از این تشریع احکام چی است آقا؟ بفرمایید. اختبار، امتحان عباد. این مکلفی که الان علم ندارد که شرط منتفی میشد، او قابلیت اختبار و امتحان به این امر چی آقا؟ دارد، چون علم به انتفاع شرط که ندارد. خب امری هست، متوجه او شده، تمام شرایط تکلیف و صحت و وجوب تکلیف رو چی آقا؟ بفرمایید داره. خب او قابلیت اختبار دارد یا ندارد؟ دارد. اما اگر علم داشت که شرط منتفی هست، علم داشت که خودش خارج از موضوع است، اینجا اصلا امر متوجه او نمیشد، چون او از موضوع امر چی است آقا؟ خارجه. یعنی خودش را خارج از موضوع امر میداند، نه اینکه واقع خارج باشد یا نباشد، او ملاک نیست.
چون اگه بهش امر تعلق نگرفته، یعنی که بعداً قضا لازم نیست انجام بده دیگه.
خب حالا کلام این است که احکام تابع علم مکلف نیست. وقتی که احکام فی نفسه ثابته، فی نفس الامر، چه اینکه مکلف عالم باشد یا نباشد، احکام مشترکتون بین العالم و جاهل ثبوتن. درسته در حال این علم تکلیف ندارد، اما قضاش چی میشه آقا؟ واجب میشد. نتیجهش این است که کفاره ندارد اگر علم داشته باشد، اما قضا بعدن برای چی میشه آقا؟ چون اصل فوت شده دیگه. بله خب حالا ما انشاءالله این رو توضیح، این رو اجازه بفرمایید که بعد از اصول پیش از این در خدمت شما هستیم، چون در این فر بیش از حد معطل شدیم. کلام در امر بعد الامر واقع میشد. از کلام صاحب کفایه ملاحظه بفرمایید، فهمیده میشد که این امر قبل از امتثال امر اوله. اون نست کلام صاحب کفایه در اون حاشیه نوشته شده، نگاه بکنید، دارد اذا ورد امر بشیء بعد الامر بهی قبل امتثاله، بعد قبل از امتثال امر اول، امر اول آمد بعد الامر به اوله، اما قبل از امتثال امر اوله، فان تقیید الامر بعد الامر ای الامر الثانی بما قبل امتثال الامر الاول یشعر بانه اذا ورد الامر الثانی بعد العمل بالامر الاول یکون ظاهرا فی چی آقا؟ فی تأسیس مطلقا بلا فرق بین المطلقین و غیرهما، یعنی یکی خطاب مطلق باشه یکی خطاب مقید باشد یا هر دو مطلق باشن، فرقی هم ندارد. پس حاصل کلامشون اینه که اگر امر ثانی بعد امتثال امر اول باشد، از قبیل چی است آقا؟ تأسیس. اما اگر چنانچه قبل امتثال امر اول باشد، از قبیل چی است آقا؟ تأکیده. صاحب کفایه عبارتشون ذیل هست. این عبارتی که از صاحب کفایه هست، شما خود کفایه رو بگیرید قبل از این عبارت و بعد این عبارت رو با این عبارت با هم ملاحظه بکنید، ظهور در این دارد که ایشون میخواد مذهب به نزاع رو کعنه قرار بدد اونجایی که این امر ثانی قبل امتثال امر اوله، چون میخواد بگد ظاهر است که اونجایی که بعد امتثال امر اول باشد از قبیل تأسیسه. انما الكلام فی ما اذا ورد قبل امتثال امر اول که هل هو من قبیل تأکید ام لا، این کلامشونه. ما عرض میکنیم که وجهی ندارد ما اختصاص بدیم بحث رو به قبل امتثال امر اول، اصلا این یک تخصیص بلا مخصص هست و خلاف وجدان ما از نصوص شرعی است. چرا؟ چون خطابات شرعی کلن آقا علا وزان القضیت الحقیقی هست، جل خطابات شرعی نمقید شده قبل امتثال امر اول و نه چی آقا؟ به بعد امتثال امر اول. شما تمام روایات رو نگاه بکنید، آیاتی که به موضوع واحد امر شده، متعلق واحد هست، زمانم واحد هست، امر شده در به یک مکلف و به در زمان واحد ده ها امر وارد شده، چه در آیات چه در روایات. خب اینو اصلا مقید نشده قبل امتثال بعد امتثال، در حالی که یک امر از در آیه هست که قبل از رسول خداست و یک روایت در خود از لسان رسول خدا، یک امر در لسان ائمه اوائل، یک امر در لسان ائمه اواسط، یک امر در لسان ائمه اواخر، نسبت به همون یک چی شد آقا؟ وارد شد. در زمان زمانی هم بعدیت دارد، اما هیچ مقید نشد قبل امتثال باشه بعد امتثال باشه الا بعضی موارد. مثلا این مثالی که زدن کجا مثال زدن آقا؟ مثال زدن من صلا فرادا ثم اقیمت جماعتم فتوجه الیه یتوجه الیه الامر بالجماعه، داریم دیگه فتوا دادن دیگه، کسی که فرادا نماز بخوند بعد اقامه جماعت جایی بشه این امر به جماعت. خب این هم بعد امتثال امر اول هست به فرادا. حتی این مثال ایشون هم میخوام بگیم از محل کلام خارجه. چرا خارجه؟ برای اینکه کلام هست که این دو تا هم وحدت صرف داشته باشد، هر دو ایجابی باشد، اما این دومی استحبابیه، اولی چی هست آقا؟ ایجابیه. اصلا مذهب به نزاع در این شرط است اولا که وحدت متعلق باشد و ثانیا هر دو در سنخ یعنی ایجابن او مستحبن با هم دیگه چی باشن آقا؟ یکی باشن. توجه فرمودید؟ و همچنین شرط است که این تعدد امر در یک مجلس باشد، یعنی اگر قبل از امتثال امر اول میخواد باشد آقا. توجه فرمودید؟ و الا اگر چنانچه در دو مجلس باشد، مثلا فرض کنید یک امری از امام باقر علیه السلام نسبت به یک چیز یک مکلف و به در یک مکان آمده وجوبی، خب به همون شی امری وارث شده باشد از امام صادق علیه السلام، خب این در دو مجلس از دو امامه، اصلا این معلومه که این دلالت بر تأکید نمی کند. باید فرض بکنیم که قبل از امتثال امر اول همون قائلی که این رو امر کرده دوباره چیکار بکنه آقا؟ امر بکنه تا احتمال تأکید در اینجا چی آقا؟ باشه. خب این امر و نگاه بکنید آقایون، همین که الان صاحب کفایه گفته قبل امتثال، مخصوص اینجاست که قبل امتثال. توجه فرمودید؟ و الا شما عواملی که متعدد به یک شی وارث شده اصلا قبل امتثال فرض نمیشه درش. حقیقیه اصلا. و خاطر همین عرض کردیم که این بحث قلیل الثمره، باید پیدا بکنید. اما مقتضای تحقیق چی است آقا؟ من به شما عرض بکنم اینجا، مقتضای تحقیق این است که امر دوم در صورتی ظهور در تأکید دارد که یک لفظی دلالت بر چی بکند آقا؟ تأکید بکند. مثلا فرض کنید که یک اداه تأکیدی در امر دوم باشد، خب این ظهور در تأکید دارد. دو تا امری که مطلق بودند و هر دو، یعنی کلامات در جایی که دو تا امر چی باشن آقا؟ مطلق باشن، نه که یکی مطلق و دیگری مقید. اذا کان ولد امران مطلقان به شیء واحد، اگر دومی اعداد تاکید داشته باشه دو تاکید داره، و اگر نداشته باشه هیچ دلالت بر تاکیدی هم چی آقا؟ نداره، نه تأسیس هست و نه چی آقا؟ تاکید. همون امره، منتهاش به السنه مختلف علیه السلام اون رو امر کرد.
در اون وقتی یه بار با ما امر میکنن گوشت نمیکنن دوباره میگن همه اینا میگن توکیل دیگه.
خب آیا خطابات شرعی از این قبیله؟
فرض کنم اگه این چنین شد،
بله ما هم همینطور به شما میگیم، تازه هم گفتیم که اگه فرض بکنیم چنین چیزی باشد در نصوص قبوله سلمنا، اما بگردید در نصوص پیدا بکنید باید خیلی کم باشد، خیلی. توجه فرمودید؟ لذا عرض میکنیم قلیل الثمره، چون خطابات شرعیه غالب اکثر خطابات به نفع قضیه چی هست آقا؟ حقیقیه هست.
با همین سمره کمش ما قید میزینید که حتما حدا تحکیل
میخواد. نه ما کلام در اونجا نبوده، کلام اونجا که امران مطلقان عرض کردیم وارد شده به نفع قضیه حقیقی، اونجا مقصود ما کلی میگیم ما. بله البته اگر در یک روایتی دلالت لفظی داشته باشد ما از خود روایت بفهمیم که آقا این در واقع از قبیل این است که یک بار عمل کرده این شخص امتثال نکرده مثلا دوباره عمل کرده، اگر یک جایی ما در یک روایتی این مورد رو یافتیم البته لا ریبه که این امر دوم دلالت بر چی داره آقا؟ تأکید دارد. ولی ما که پیدا نکردیم، شما همه این الان 50 نفر اینجا نشستید بگردید پیدا بکنید یکی فاصله ما بیارید، فقط توجه فرمودید که در خطاب اینجوری باشد. ولی چرا فقها مطرح کردن در همین جا گفتن اگر یکی مطلق باشد دیگری مقید باشد؟ معلوم میشد از این مثال هایی که میزنند دا مقصودشون اصلا در یک مجلس هم نیست انگار، چون این روایاتی که مطلق و مقید وارد شده غالبا اینا منفصلن دیگه. توجه فرمودی دو تا خطاب فرض کردن آخه، دو تا خطاب منفصل، یکی مطلق دیگری چی آقا؟ مقید. اینا خب معلومه که دو تا خطاب علاهده هستن در دو مجلس جداگانه هست. در اینجا این محل کلام رو قرار دادن، درش بحث کردن که آیا اینجا چه حکمی دارد. این بعضی هم کردن بر تأکید یا بر افضلیت اون دومی که مقید هست رو. ما عرض میکنیم که آقا قاعده اینه، اگر چنانچه این دو تا قید که متضمنه به اصطلاح فرد این است که دو تا حکم موافق هم هستا، یعنی هر دو وجوب باید باشند. ببینید آقا سنخ حکم باید یکی باشد و الا این بحث اصلا مورد ندارد. مورد این بحث، مسبب این بحث اونجایی است که امر دوم از سنخ امر چی باشه آقا؟ اول هر دو امر باشن و هر دو هم وجوبی. خب حالا یکی مقید گفت اعتق رقبتن، دیگری گفت اعتق رقبتن چی آقا؟ مؤمنه. دو تا امر دیگه. بله این امر دومی چی است آقا؟ مقیده. آیا این میتوند این رو تقیید بزند؟ بعضی گفتن میتونه تقیید بزند، گفتن وحدت مطلوب هست. توجه فرمودید، یعنی ما میدونیم که یک رقبه باید آزاد بشه، وقتی که شارع گفت رقبتا مؤمنه رقبتا، بعد گفته مؤمنه، معلومه که یک شفک مقصود ایشون این مؤمنه بوده. خب اینو دور بحث اطلاق مقید میشد، مطلق مقید. توجه فرمودید، اگر این مفهوم داشته باشد دومی آقا به اعداد مفهوم باشد، مثلا اولی امر مطلق کرده دومی به اعداد مفهوم به جمله‌ای که داره مفهوم هست مقید کرده، خب این معلوم میشد که این امر دوم آقا تأسیسیه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر چنانچه به مفهوم دلالت دارد دیگه، یعنی اگه این نباشد این امر رو ندارد و این دائر مدار این وجود این قید میشد، یعنی این میشه تأسیسی. بله مطرح کردن، چون اصولیین در اینجا مطرح کردن داریم میگیم، نگاه بکنید همه مطرح کردن که اگر یکی مقید باشد برازه آخوندم اطلاق دارد لا فرق بین المطلقین میگرد، یعنی چی؟ مطلقین باشن یا یکی مطلق باشد دیگری چی آقا؟ مقید باشن. دیگران هم اختلاف کردن بردن سر این قضیه. در مجموع آقا این مطلب که الامر و بعد الامر به اون گونه‌ای که در یک مجلس باشد امر دوم وارد شده باشد بعد امر اول که قبل امتثال باشد یا تخلف از امتثال باشد، قبل امتثال هم گفتن قبل امتثال اول اصلا معناش تخلف نیست اصلا، یعنی اصلا هنوز این آقا امتثال نکرده، هم از این که آقا وقتش موسع بوده هنوز امتثال امر اول چی آقا؟ نکرده، یا این که نه امتثال امر اول رو اصلا نکرده، هر دو صورته. که اگر از قبیل اون جای باشه که وقت موسع باشه امتثال نکرده که اصلا معنا نداره تأکید، وقت موسع دیگه خب امر دیگه وارد شده، اما اگر تخلف کرده دوباره امر کرده خب البته این دلالت بر چی داره آقا؟ تأکید داره. این حاصل اون چراست که عرض کردیم، حالا انشاءالله اگر توضیحاتی و تتمه باشد در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.